اعصابمون به هم میریزه. چرا؟ چون به لحاظ روانی مثلا در شرایط غم و افسردگی هستیم، یا یه خبر خوب به اون میرسه فوری از جا میپریم، خوشحالی میکنیم، بالا پایین میپریم. اون خبر خوش باعث شده که در واقع بدن ما هم به یک شور و شعفی برسه و این مسئله رو داشته باشه. پس این خودشناسی انسان به هر دو بعد در واقع مادی و معنوی و مادی و روحی و روانی با همدیگه تو همان میپردازه و این مجموعاً در واقع یک کاربردی در ادبیات روانشناسی داره تحت عنوان رضایت از زندگی، که خیلی بحث مهمیه. این رضایت از زندگی هم همونطوری که عرض شد یک سلسله مراتبیه از رضایت انسان نسبت به خودش، نسبت به روابطی که با دیگران میتونه داشته باشه، تو امان روابطی که با خالق هستی، با پروردگار خودش میتونه داشته باشه. خب حالا بر اساس اینها اگر ما میخواییم بگیم که به این رضایت از خود و رضایت از زندگی بخواییم بپردازیم، چه نیازها و روشهایی داره، از چه راههایی به این مسئله باید بپردازیم، خیلی موضوع جذابیه. یکی از مهمترین مسائلی که هم در نظام هستی خالق هستی بارها در ادبیات قرآن کریم، قرآن مجید، در احادیث انبیا و معصومین علیه السلام، در کلام علما و بزرگان دین و جامعه بارها اشاره شده و در روانشناسی هم اتفاقا خیلی موضوع در واقع مهم و جذابیه، بحث اعتدال ورزی در زندگی هست. یعنی یک انسان اگر از حد اعتدال خودش خارج بشه، انگار که مثلا زندگی خودش رو به طور کلی از دست داده، درگیر افراط ها و تفریط ها تو همه زمینه ها میشه. مثلا موضوعات خیلی کاربردی که الان ممکنه مبتلا به ما در همین نوروز خودمون هم باشه، مثلا فرض بگیرید در مهمانی ها افراط و تفریط کنند، چشم و همچشمی داشته باشن، مثلا خرید های آنچنانی داشته باشن که هم نوع خودشون نتونن یه همچین چیزهایی رو فراهم بکنن. مهمانی داریم میریم، مثلا فرض بگیرید خریدهای رو جلوی ما ممان پذیرایی بزنن که اگر اونها بخواه خونه ما بیان ما نتونیم این همچه کاری رو برشون انجام بدیم. ناچارن اینها، یعنی معنیش این میشه که ما از حد اعتدال داریم خارج میشیم، به افراط و تفریط میرسیم. یا مثلا شب زنده داری های ما.
آی دکتر بخشی، همین نکتهی که اشاره کردی، چون به هر حال بخشی از سبک زندگی ماست، هم دید و بازدید و بخش مثبتش این همین رفت آمدها هست و ممکنه که یک لایه های، حالا بگیم نگیم سیاه، یک لایه های خاکستری وجود داشته باشه، مثل همین برخ کشیدن ها و این اتفاقاتی که میفته. و خب ما در علم اقتصاد هم داریم به هر حال کمیابی منابع و اینکه خب همه منابع دست همه نمیرسه، در نتیجه بهتره که هر کسی خودش به دارایی ها و داشته های خودش هم به نوعی قانع باشه، هم خب تلاش بکنه در بعد فردی یا در بعد خانوادگی، ولی بپذیره که ممکنه دیگرانی باشن کمتر از او داشته باشن و دیگرانی هستن که بیشتر. ما چطور میتونیم در چنین مواقعی در خودمون یک رضایت تولید بکنیم؟
ببینید اینجا یه مسئله‌ایه که هم یه بخشش به خود ما برمیگرده که بیایم رضایت از زندگیمون رو بر اساس داشته‌ها و ارزش‌های خودمون سنجش کنیم و در نظر بگیریم. یعنی خیلی دنبال این نباشیم که مثلا فلانی که همسایه ماست، اقوام ماست، رفیق ماست، دوستمونه، از اعضای خانواده حالا نسبی سببی ما هست، اونها چجوری زندگی میکنن ما هم طبق اونا باشیم. این خب طبیعتا شدنی نیست دیگه، چون ممکنه اونها ریخت و پاش داشته باشن یا احیانا به سمت چشم و همچشم خدای نکرده برن، یا بخوان به سمت تجمل‌گرایی امثال اینا برن. ما هم اگر بخوایم زندگیمونو بر مدار زندگی اونها بچینیم، خب طبیعتا شیرازی زندگی از هم میپاشه و به اون از اون حد اعتدال خارج میشه. اینجا به نظر بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که فارغ از اینکه دیگران چه میکنند، ما بر اساس داشته ها و ظرفیت های خودمون زندگیمون استوار بکنیم. حالا مثلا خونه فلانی میریم، آجیل گران قیمت برای ما میزنن، خب طبیعتا شاید ما نتونیم این کار انجام بدیم. ما به اندازه وسع خودمون اونها که تشریف آوردن منزلمون ازشون پذیرایی میکنیم و باید این یک فرهنگ سازی هم بشود که به هر حال دیگران رو با این نوع ارزش های مادی ما قضاوت نکنیم. بیاید بر اساس اون روابط، بر اساس اون خصلت‌های درونی و ارزشمند خود آدم‌ها اونها رو سنجش بکنیم. اینها نشانه‌های اعتدال‌ورزی در روابط اجتماعی، در سنجش زندگی خودمون. و به هر حال یک مسئله دیگه که مطرح میشه بحث مراعات حال دیگران هست. ما این سنت و فرهنگ کاملا پسندیده یه که صله رحم بریم در ایام نوروز، در ماه مبارک رمضان، اما خب باید مراعات حال دیگران رو هم بکنیم. خیلی مثلا حالا یه بخشش بحث رخت و پاش ها و بالاخره پذیرایی و سبک تجملی و این هاست. بخش دیگرش اینه که من داشتم ادامه میدادم بحثا که مرتبط با همه موضوع شب نشینی ها. مثلا یک مراجعه اومده بود گفت که آقا ما خیلی مهمان دوستیم، خیلی پذیرایی میکنن، اما مثلا فلان قوم همسرم وقتی میاد اونه اینا تا صبح میشینن و این واقعا داره من به بچه هم اذیت میکنه. من چجوری باید به اونا تذکر بدم، احترامشون رو نگه دارم، باشون همراهی بکنم، همراهی نکنم؟ اینجا یعنی که در واقع ما باید مراعات حال دیگران رو در همه حال بکنیم، هم نسبت به در واقع اون بحث هزینه ای و سطح تجملی اینها و هم نسبت به سطح زندگی اونها. خانواده ای که مثلا برای خودشون یک فرهنگ هست که مثلا فرزن 11 12 شب خاموشی بزنن و بخوابن و ما اینا رو بخوایم نگه داریم تا 5 صبح تا 4 صبح تا مثلا اذان صبح نگهشون بذاریم، خب این طبیعتا عدم اون مراعات است و خروج از اون فرهنگ اعتدال است.
در واقع یک نگاه همدلی نیاز هست. حالا با توجه به اینکه ما در ایام نوروز سفرهای متعددی داریم، ممکنه که مردمی از یک شهر به یک شهر دیگه برن، به یک روستا برن، اهالی روستا ممکنه یک سفری بکنن به نقاط دیگری برن، شهرهای بزرگتر برن، و تازه تو این سفرهاست که شهروندان متوجه میشن که فرهنگ خودشون مثلا یگانه فرهنگ موجود تو ایران نیست، فرهنگای دیگه هست، عادتهای دیگه هستش. چقدر به نظرتون در این جور مواقع، حالا هم تو روابط درون خانوادگی مثالی که زدید، هم تو بعد گسترده ترش در سطح اجتماعی، این نگاه همدلانه میتونه آقای دکتر فکر میکنید کمک بکنه به اینکه ما با دیگران تعامل بهتری داشته باشیم و نیازهاشون رو بهتر متوجه بشیم؟
بله کاملا همینه. اصلا شما در نظر بگیرید در سطح کلان اجتماعی، مثلا الان من داشتم مطالعه میکردم آسیب های جاده‌ای که از سمت رانندگان محترم توی جاده و سوانه‌ای که اتفاق میفته توی ایام نوروز چقدر خانواده ها رو عزادار میکنه، سیاه‌پوش میکنه و این طعم سال نو رو متاسفانه به تلخی میکشونه. یکی از مهمترین دلایلش اون عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، عدم رعایت قوانین هست که از سوی برخی از رانندگان و شهروندان ما تو این رفت و آمدهای بین شهری و مسافرت ها اتفاق میفته. مثلا راننده که خواب‌آلود هست پشت فرمون میشینه و این مثلا یک مسافت طولانی رو طی میکنه، خدای نکرده یه لحظه خوابش ببره، علاوه بر این که خودش رو در خطر میندازه، خانواده خودش رو در خطر میندازه، ممکنه موجب خطر افتادن افراد دیگه هم بشه و خانواده های دیگه رو هم درگیر این آسیب بسیار مهم خطرناک بکنه. اینجا اگر ما یه ذره اون نگاه همدلانه هم نسبت به خودمون و خانوادهمون و هم نسبت به کل جامعه داشته باشیم، با خودمون چی میگیم؟ میگیم خیلی خب، من خستم، یه نیم ساعت یک ساعت میذارم کنار، یه استراحتی میکنم، انرژی که گرفتم، توانی که داشتم، حالا مسیر ادامه میدم. حالا دو ساعت دیرتر رسیدن خیلی بهتر از اینه که هم خودم آسیب جسمی روانی ببینم و هم اطرافیانم رو دچار این مسئله بکنم. خب اینا موضوعاتی یعنی که ما تحت عنوان روابط با هم نوع تعاملات اجتماعی و فرهنگی هم ساله نمکنیم، یا حالا اینو در روابط دیگه یا تعاملات دیگه رو همیشه در نظر گرفت. حالا مثلا به قول شما از یک شهری به روستایی رفته، از روستایی به شهری رفته، اینجا مراعات حال دیگران رو کردن، بینی انتظارات و توقعات نابجا نداشتن خیلی مسئله چالش و مهمی هست. و اگر ما خدای نکرده بخوایم به سبک ناملایمات ادامه بدیم، این مسائل رو هم کاممون از نوروز تلخ میشه، هم کاممون از اون وصله عبادی ماه مبارک رمضان و تقارن ارزشمند این دوتا به سردی میره و اصطلاحاً اون نمیتونیم اون برکات رو ازش بهره مند بشیم و مسائل بعدی.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حامد بخشی، استاد دانشگاه و کارشناس خانواده. باز هم امیدواریم که در برنامه‌های آتی بتونیم شنونده نظراتتون باشیم و شما رو در این برنامه همراه خودمون داشته باشیم. شما رو به خدا می‌سپارم.
متشکرم، ممنونم، سلامت باشید.
زنده باشین، خدا نگهدار. لحظه لحظه زمان است و شاید بی زمانی. هستی دیگری در راه است. یک هستی به بلندای تولدی دوباره.
آسمونا میارن دوباره فرشته ها طبق طبق ستاره پنجره ها عید و نفس کشیدن پنجره ها عاشق بوی عیدن پنجره ها عاشق بوی عیدن
از آسمونا میارن دوباره فرشته ها طبق طبق ستاره پنجره ها عید و نفس کشیدن پنجره ها عاشق بوی عیدن پنجره ها عاشق بوی عیدن حرفی بزن بغض صدا تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن حرفی بزن بغض صدا تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن کوچه ها چراغون شدن کوچه ها مست بوی بارون شدن فرشته ها نقل و نبات بردن عطر گلاب و صلوات بردن روی لبا گل دعا شکفته خنده ما تو چشمه ها شکفته یه جور دیگر حال و هوای عالم خوشا به حال تو خوشا به حالم حرفی بزن بغض صدا تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن حرفی بزن بغض صدا تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن کوچه ها چراغون شدن کوچه ها مست بوی بارون شدن فرشته ها نقل و نبات بردن عطر گلاب و صلوات بردن روی لبا کن دعا شکفته خنده ما تو چشمه ها شکفته یه جور دیگر حال و هوای عالم خوشا به حال تو خوشا به حالم حرفی بزن بغض صدا تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن حرفی بزن بغض صدا تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن عیده که مثل غصه ها تو بشکن.
بله، برگشتیم به داخل استودیو و قرار هست به موضوع کتاب بپردازیم. کتاب یکی از شاخص‌های توسعه است، میزان مطالعه‌اش. کتاب‌ها انقدر مهم هستند که سازمان ملل در مورد شاخص‌های توسعه یکی از مواردی که بهش اشاره می‌کنه به موضوع میزان مطالعه مردم اون کشور هستش و از اولین شاخص‌های مربوط به حوزه توسعه ریشه می‌گیره که بحث سواد آموزی هستش. هر چقدر که مردم یک کشور سواد بیشتری داشته باشن، اهل مطالعه باشن، فرهنگ مطالعه در اونها بالاتر و غنی‌تر باشه، اون کشورها به یک معنا توسعه یافته‌تر تلقی میشن. این میزان از توسعه حتما در کنار شاخص‌های دیگری هم قرار می‌گیره، مثل موضوعات ساخت و ساز و عمرانی. امروز بزرگترین فیلمسازان جهان از کتاب بهره میگیرن برای ساخت آثارشون و یک رابطه مستقیم وجود داره بین میزان مطالعه و فیلم هایی که حرفی برای گفتن دارن. در جوایز بزرگ دنیا کاندید میشن یا میتونن یک نگاه معناگرا داشته باشن. آقای ژان لوک گودار که سال گذشته هم به درگذشتن، یکی از فیلمسازان این چنین هستش که اثری از با نام فارنهایت رو دارن و موارد دیگری که میتونیم در رابطه باهاش مثال بزنیم. میخوایم گفتگو بکنیم در رابطه با وضعیت کتاب هامون با یکی از خبرنگاران محترم حوزه کتاب کشور، سرکار خانم الهام قاسمی، تا برای ما از آخرین وضعیت کتاب ها بگن. کتاب های چاپ شده در طول سال 1402، کتاب های پرفروش، آثار ژانرهای مختلف و یک گزارشی رو انشالله در خدمتشون در این ایام داشته باشیم. خدمتتون عرض سلام دارم سرکار خانم قاسمی.
با عرض سلام و خسته نباشید به شما و شنوندگان عزیزتون، طاعات و عبادت شما مقبول درگاه حق باشه انشاءالله.
زنده باشین. ما هم پیشاپیش عید رو به شما تبریک میگیم، آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو داریم. میشنویم گزارش شما رو، اگر از وضعیت کتاب‌ها بفرمایید و اینکه در خلال گزارشتون چه کتاب‌هایی رو هم به ما معرفی میکنید تا بتونیم در ایام عید به مطالعه‌اش بپردازیم.
خواهش میکنم. کتاب‌های زیادی بودش که امسال در جشنواره‌های مختلف در واقع انتخاب شد، مثل جشنواره سلام که کتاب میثم و شهر طرف‌های ممنوعه بودش، در بخش جایزه شهید اندرسبورگ کتاب فصل توت‌های سفید خانم عزرا موسوی رو داشتیم و همچنین جایزه جلال یه سری کتاب‌ها بودن که مثل کتاب سورس جایزه بردند. امروز من میخواستم کتابی رو برای شما معرفی بکنم که یک رئالیسم جادویی و اجتماعی هستش که در واقع معروفترین اثر عباس معروفی هست به اسم سمفونی مردگان. ابتدا به معرفی نویسنده میپردازیم و در ادامه کتاب رو معرفی میکنیم اگر که موافق هستید.
بله بفرمایید، میشتم این گزارشتون رو به هر ترتیبی که آماده کردید حتما شنیدنی خواهد بود.
ممنون، متشکرم. سید عباس معروفی رمان نویس، نمایشنامه نویس، شاعر و روزنامه نگار معاصر ایرانی هستش که در 27 اردیبهشت سال 1336 در یک خانواده مرفه و سنتی در بازارچه نایب السلطنه تهران متولد شده. پدرش سید علی اکبر و مادر شهربانو هر دو اصالتاً مال سنگسر سمنان هستند. عباس معروفی دوران کودکی خودش رو در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگش توی همون محله در واقع زندگی میکرده و میگذرونه. دبیرستان در مدرسه مروی در رشته ریاضی در واقع دیپلمش رو میگیره، اما قصه های مادر بزرگش از اون یه شخصیت متفاوتی رو میسازه، به طوری که میگه که بعد از سربازی در رشته ادبیات دراماتیک در دانشگاه هنرهای زیبای تهران مشغول به تحصیل شده. ما در واقع عباس معروفی 11 سال معلم ادبیات بوده در مدارس تهران و به صورت تجربی نویسندگی میکرده. خودش میگه که به خاطر علاقه زیادی که به ادبیات داشتم در واقع خودم وارد نویسندگی شدم و از 14 سالگی تا 17 سالگی داستانهای آنتوان چخوف رو از رو می نوشتم و این گونه تمرین نویسندگی می کردم.
خانم قاسمی، چون وقت یه مقدار محدود هستش، میخواید مختصراً کتابی هم که از ایشون آماده معرفی دارید رو بفرمایید، بعد به کتابهای دیگه تون هم برسیم.
اگر که اجازه بدید من امروز همین یک کتاب رو در واقع میخوام معرفی بکنم.
بسیار خوب، پس فقط میفرمایید که به خود اثر هم به یه اشاره مختصر بکنید چون امروز یه مقداری وقتمون محدود هست.
خواهش میکنم. عباس معروفی در سال 63، یعنی در سن 27 سالگی، معروفتر رمان خودش رو به اسم سمفونی مردگان مینویسه و در واقع با این کتاب هستش که به اسم نویسنده بر سر زبان ها میفته. من این کتاب حدود 5 سال نوشتنش طول میکشه و بنا به گفته خود نویسنده 500 صفحه دست نویس داره. وقتی کتاب رو باز میکنیم به جای مقدمه با یک تفسیر از آیه 26 سوره مائده مواجه میشیم که در این سوره خداوند میگه که اون افرادی که مخالف هستند رو ما از شهر بیرون میکنیم و 40 سال در بیابان سردرگمشون میکنیم. رویداد کتاب مربوط به جنگ جهانی دوم هستش، اون اوضاع آشفته کشور. ما در داستان با یک خانواده تاجری به اسم خانواده اورخانی در واقع روبرو میشیم که در شهر اردبیل در میانه دهه 20 تا 50 زندگی میکنن. خانواده متشکل از 6 نفر هستش که این خانواده پدری دارن سنتی و بازاری که رویکرد مستبدانه و خالی از عاطفه داره. شخصیت اصلی داستان شاعری به نام آیدین هستش که گرفتار خشم پدر سنتی خودش میشه که رفتارهای خصومت‌آمیزی رو داره، چرا که آیدین سبک زندگی رو در واقع انتخاب کرده و دنبال اون استقلال شخصیتی خودش هستش و این در واقع سبک زندگی با حاکمیت مطلق پدر اون در تضاد هست و بابت این سبک زندگی و تصمیمی که آیدین میگیره یک عمر تاوان پس میده، به طوری که کتابهاش آتیش زده میشه، از ارث محروم میشه و از خانه رانده میشه. در خلال این در واقع این همه این طوفان ها عشق به سراغ آیدین میاد که اون رو مرهمی میشه بر همه زخم‌های این. اما در تمام این مدت آیدین گرفتار خشم و حسادت برادری به اسم اورهان هستش که در نهایت این خشم و در واقع کینه به برادر کشی و تقابل بین دو برادر ختم میشه. در واقع هر کدوم از این شخصیت‌های داستان نماینده یک بخشی از جامعه هستن، یعنی پدر نشان دهنده در واقع قشر مذهبی و متعصب هستش و آیدین نشان دهنده یک جوان روشنفکر هستش و خواهر آیدین که آیدا که در واقع خواهر دوقلو آیدین هستش نشان دهنده افراد ساکت و تابع جامعه هستن. در واقع سمفونی مردگان درمایه‌ای از عشق و نفرت هست و سنت و مدرنیته که این تضاد در واقع یک رئالیسم اجتماعی جذابی رو ایجاد کرده. فصل در واقع 4 تا فصل داره کتاب که هر فصلش از زاویه دیدهای مختلف روایت میشه و همین باعث جذابیت میشه، چون خواننده در طی در واقع خوانش کتاب با یک سری جریانات فکری متفاوت و شخصیت‌ها در واقع روبرو میشه.
بله،
معروف ترین و بهترین و شگفت انگیز ترین فصل کتاب فصل پایانی هستش یا موبان چهارم که از زبان مردگان در واقع داستان روایت میشه، چرا که 10 روز آخر زندگی آیدین یعنی شخصیت اصلی داستان هست که خبری از اون نیست و خواننده در این فصل در واقع شوکه میشه انقدر که داستان زیبا در واقع روایت میشه.
اگر نکته پایانی رو دارید بفرمایید.
نکته پایانی که میتونم بگم که این کتاب تا کنون 500,000 فروش داشته، به زبانهای مختلف مثل روسی و انگلیسی ترجمه شده و جالبه که بدونی که در نوروز 71 سیمین دانشور قلم نمادین خودش یعنی شوهر خودش جلال آل احمد رو برای خلق سمفونی مردگان به عباس معروفی هدیه میکنه. میتونم به عنوان آخرین اطلاع بهتون بگن که معروفی در 72 در سال 1374 به آلمان مهاجرت میکنه، در سال 82 بزرگترین کتاب فروش ایرانی رو در اروپا به اسم خانه هنر و ادبیات هدایت در خیابان کانت برلین تأسیس میکنه و به کار کتاب فروش مشغول میشه و در نهایت در شهریور سال 1401 در سن 65 سالگی پس از یک دوره بیماری سرطان فوت میکنه. آثار معروف دیگر ایشون هم سال بلوا، پیکر فرهاد، تمام من مخصوص و غیره هستش.
بله، خیلی متشکرم از گزارش پربار و غنیتون در رابطه با هم نویسنده این اثر و خود کتاب سمفونی مردگان. اما یه سوال خانم قاسمی، شما به عنوان یک خبرنگار کتاب در ایام عید چه کتابهایی قراره که تو دستتون بگیرید شروع کنید به مطالعش؟ شاید از این جهت جالب باشه که بدونیم یک خبرنگار حوزه کتاب و تخصصی کتاب چه کتابهایی رو برای تعطیلات خودش برمی‌گزینه.
چون ایام نوروز در واقع تقارن پیدا کرده با ایام ماه مبارک رمضان، من الان کتابی که پیش روم قرار دادم و انتخاب کردم برای این ایام کتاب کهکشان نیستی هستش، نوشته آقای محمد هادی اصفهانی که داستانی هست بر اساس زندگی آیت الله سید علی قاضی طباطبایی، کتابی که خیلی زیبا زندگی این عارف.
انتشارات اثر رو هم بفرمایید.
انتشار در اجازه بفرمایید، انتشارات فرزان،
انتشارات
فیض فرزان.
بله 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 بله.
و بگم که این کتاب در عرض یک سالی که چاپ شد به چاپ 13 رسید، در عرض یک سال.
خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم. آرزوی سال خوش دارم براتون و
برای
امیدوارم که در روزهای بعد هم بتونیم از گزارش‌های شما بیشتر استفاده کنیم.
ان شاء الله در خدمتتون هستم.
خدا نگهدار.
بزرگواری، خدا نگهدار.
پرواز را به خاطر بسپاریم در هستی که در همین حوالی هاست.
سرشار شو از شوق و در آینه ی گلها لبخند بزن معنی تکرار صفا باش با زمزمه ی رود آهنگ بهاران بر موج چمن منظره ی سبز صدا باش
با فرصت شبهای شما خود شبد از روز اید از خود دیدار شما آمد فرصت شبهای شما پشت شبد از روز اید از خود دیدار شما آمد نوروز
پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را از قربت شب بگذر و در صبح رها باش در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش پر کن به ترنم به غزل گوش فلک را از قربت شب بگذر و در صبح رها باش در چشم تو صد پنجره دل بسته به خورشید در فکر شکوفا شدن پنجره ها باش
با فرصت شبهای شما پر شبد از روز اید از تو به دیدار شما آمد نوروز با فرصت شبهای شما پر شبد از روز اید از تو به دیدار شما آمد نوروز اید از تو به دیدار شما آمد
بله برگشت مجدد به استودیو در حالی که آخرین لحظات و ساعات سال 1402 رو داریم پشت سر میگذاریم فردا این موقع سال 1403 آغاز شده و امیدواریم سال خوب برای ملت ایران مردم عزیزمون در پیش باشه سالی پر از خبرهای خوش اتفاقات خوش و همراه با حال خوش برای همه همراه باشه و شاهدش باشی اما صحبت از خبرها کردم اجازه بدید که چند تا از خبرها و اتفاقاتی که در سال 1402 تونست کام مردم رو تا حدی شیرین بکنه رو مجدد مرور بکنیم و بلکه این یاداوری ها هم کمک بکنه با حال بهتری به سراغ نوروز بریم به سراغ سال تحویل بریم یکی از خبرهایی که شنیده شد در این سالی که گذشت در واقع تعیین سقف اقساط متقاضیان مسکن ملی بود این سقف تغییر کرد یه مقداری متناسب شد با شرایط شهروندان و در این رابطه آقای ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن توی یک برنامه تلویزیونی گفتند که سقف 5,900,000 تومانی تعیین شده که قبلا مبلغش بیشتر بوده یکی از خبرهایی هم که آقای نوروزی اون در اون برنامه داشتن این بود که بانک ها تا قبل از سال 1402 تعداد 202,000 تا قرارداد تسهیلات رو با متقاضیان امضا کرده بودند که در سالی که گذشت این تعداد به 640,000 رسید که در واقع افزایش حدود 3 برابر رو داره اما هنوز ما به سقف 1,000,000 قرارداد متناسب با 1,000,000 مسکن نرسیدیم ضمن که آرزو میکنیم در سال جدید ساخت و ساز مسکن رونق بگیره اتفاقات خوبی بیفته با پیمانکاران قابل اعتماد و تا حد امکان داخلی قراردادهای بسته بشه برای ساخت انبوه مسکن و مسکنها و تعهداتی هم که دولتهای محترم و دیگر نهادهای متولی دارن به سرانجام برسه بانک ها هم همراهی های بیشتری رو نشون بدن یکی از خبرهای خوب سالی که گذشت در همین هفته اخیر هم شنیدیمش این بود که مدت قانون سربازی باز کاهش پیدا کرد الان بعد از تصویب شورای نگهبان دیگه میتونیم با خیال راحت اعلام بکنیم که